4 پس از نیمروز ایران، صدای فردا. درود بر شما شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 25 اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 15 می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری از رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. برگزاری تجمعات اعتراضی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه یافت و کشته شدن دست کم یک نفر دیگر در این اعتراض ها تایید شد. بروجرد در استان لرستان، بابا حیدر در چهارمحال بختیاری و شهرک کاروان در تهران از جمله شهرهایی بودند که در آنها تجمعات اعتراضی شکل گرفت. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از این اعتراض‌ها منتشر شده، معترضان از جمله شعار مرگ بر گرانی، مرگ بر رئیسی و مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. ویدیوهایی نیز از اعتراض‌های مردم در هفشجان در چهارمحال و بختیاری منتشر شده که در آنها صدای تیراندازی و درگیری شدید معترضان و نیروهای امنیتی شنیده می شود. در ویدیوهای منتشر شده از این شهرستان حمله معترضان به پایگاه بسیج و تیراندازی متقابل ماموران دیده می شود و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می گویند بر اثر این تیراندازی‌ها دست کم یک نفر جانش را از دست داده است. احمد راستینه هفشجانی، نماینده شهر کرد، کشته شدن یک نفر در اعتراض‌های دیشب هفشجان را تایید کرده، اما گفته است او بسیجی بوده و در جریان حمله معترضان به پایگاه بسیج کشته شده. نماینده شهر کرد نام این فرد را سعادت هادیپور هفشجانی معرفی کرد. گزارش‌های غیر رسمی می‌گویند دست کم 4 نفر تاکنون در جریان اعتراض‌های روزهای اخیر کشته شدند. احمد آوایی، نماینده دسفول، روز شنبه در گفتگویی کشته شدن یک نفر در جریان اعتراض‌های این شهر را تایید، اما او را از اهالی اندیمشک معرفی کرده بود. او در واکنشی تازه این ابراز نظر خود را تکذیب کرده و گفته مصاحبه‌اش به گفته او تحریف شده است. مقام‌های بلندپایه ایران تاکنون واکنشی به این اعتراض‌ها نشان ندادند. وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران، شنبه شب نسبت به تحولات روزهای اخیر واکنش نشان داد و خواستار توجه مسئولان به اعتراضهای مردم شد. آقای غفوری این اظهارات را پس از پایان بازی تیم‌های استقلال و فولاد خوزستان، وقتی خبرنگاری از او پرسید آیا قهرمانی استقلال می‌تواند طیف کوچکی از مردم را در این شرایط خوشحال کند یا نه، بیان کرد.
برای من فوتبال دیگه اولویت نیست. برای من خب اون زندگی اجتماعی، جایگاهی که قرار گرفتم، باید ازش استفاده کنم. ما باید زبون اونا باشیم. من واقعا موقعی که میبینم و فکر میکنم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد و من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. یه اندک عمرمون کوتاهه، ما باید سعادتمند زندگی کنیم. این حق مردم ایرانه که سعادتمند زندگی کنن.
تیم استقلال تهران شنبه شب با پیروزی 2-1 مقابل فولاد خوزستان پس از 9 سال بار دیگر به قهرمانی در لیگ برتر رسید. و گروه موسیقی اوکراینی کالوش ارکسترا در مسابقات آواز یوروویژن 2022 با آهنگ استفانیا برنده این دوره از مسابقات شد. این گروه در رقابت‌های نهایی امسال که شنبه شب در ایتالیا برگزار شد، یک آهنگ به زبان اوکراینی با تلفیقی از رپ و موسیقی بومی این کشور را اجرا کرد. بر اساس رأی‌گیری هیئت داوران این اجرا در جایگاه چهارم این دوره از رقابت‌های یوروویژن قرار گرفت، اما با کسب رکورد در رأی‌گیری از بینندگان توانست رتبه نخست را کسب کند. گروه‌های بریتانیایی و اسپانیایی هم به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. یوروویژن رقابت آواز میان کشورهای اتحادیه اروپا است که سالانه برگزار می‌شود و هر کشور شرکت کننده یک آهنگ اصلی را برای اجرای زنده تلویزیونی و رادیویی اجرا می‌کند. برندگان یوروویژن به طور سنتی میزبان این رویداد هنری در سال بعد هستند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در پیامی با تبریک موفقیت تیم اوکراینی گفت که شهر بندری ماریوپول که در پی تهاجم روسیه در ماه‌های اخیر ویران شده است، میزبان رقابت‌های یوروویژن سال آینده خواهد بود.
بابک غفوری آذر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. ادامه اعتراضات ایران با تجمعات هفتگی بازنشستگان و مستمری بگیران. تحولات اعتراضات ایران در گفتگو با یک روزنامه نگار.
ما شاهد یک روند بودیم و اونم روند شدت سرکوب و در واقع برخورد قهریه نیروهای امنیتی و حکومت به معترضان بود.
بررسی اعتراضات دنباله‌دار کشور در گفتمان با یک روزنامه نگار و یک فعال حقوق زنان. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. اعتراضات ایران که از شامگاه پنج شنبه 15 اردیبهشت در شهرها و مناطق استان خوزستان آغاز شد، اینک وارد دهمین روز شده و تجمعات و تظاهرات اعتراضی در شهرهای گوناگون و استانهای مختلف کشور گزارش شده است. اختلالات و قطعی اینترنت که از روز نخست اعتراضات شروع شده بود، کماکان در برخی نقاط کشور گزارش می شود. فرزاد سیفی کاران روزنامه‌نگار در هلند به رادیو فردا میگوید:
خب میدونیم که این اعتراضات همونطور که اشاره کرده در دهمین روز خودش در دست کم 4 استان روز گذشته هم ادامه پیدا کرد، در استانهای چهارمالو، بختیاری، خراسان غزوی، استان تهران و همچنین خوزستان. و خب اغلب اگرچه در شهرهای به کوچک شکل گرفت، اما ما شاهد یک روند بودیم و اونم روند شدت سرکوب و در واقع برخورد قهریه نیروهای امنیتی و حکومت به معترضان بود که ما میدونیم این به یک رویه ثابت تبدیل شده. دست کم در این 10 روز بر اساس اسامی که منتشر شده، ما غیر از اسامی رسمی که حکومت یک نفر رو تایید کرده، دست کم بین 4 تا 5 نفر صحبت شده که کشته شدن. اسامی و اسمهای اونها منتشر شده، مثل آقای سعادت هادیپور، پیش علی غالبی، بهروز اسلامی و امید سلطانی، که خب این شهروندان بر اساس حتی ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی مختلف در داخل ایران منتشر شده، مشخصه که با گلوله‌های جنگی کشته شدن، چون حتی در یکی از ویدیوها یکی از شهروندان از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفته. و این نشون میده که یک رویه ثابت در برخورد با معترضان وجود داره و هیچ گونه در واقع مماشاتی در قبال اونها شکل نمیگیره و تنها رویه‌ای که حکومت پیش گرفته یک سرکوب تمام عیار هست. و روز گذشته ما میدونیم که شرکت نت بلاگز که یک شرکت در واقع آنالیز وضعیت اینترنت در جهان هست، تایید کرد که اینترنت کاملا در ایران قطع شده و شرکت موبیل نت که یکی از اپراتورهای اصلی ارائه خدمات اینترنت در ایران هست، بیشترین قطعی رو داشته، که خب میدونیم این باعث میشه معترضان به راحتی و در سکوت خبری مانند آنچه که در آبان 98 اتفاق افتاد سرکوب بشن.
در این شرایط کار گزارشگری دشوار است آقای سیفی کاران، با توجه به سانسور و وضعیتی که شما به عنوان یک روزنامه نگار در پیگیری تحولات ایران باهاش روبرو هستین، از دشواری های بررسی و تایید آنچه که داره رخ میده در ایران بگین.
خب امروزه میدونیم که واقعا اینترنت یکی از اصلی ترین عوامل ارتباط هست با داخل کشور، که حکومت هم داره کاملا سیستماتیک در هر اعتراضی از قطعی اینترنت به نفع خودش و برای جلوگیری از اطلاع رسانی استفاده میکنه. میدونیم که خب بسیاری از فیلم ها و تصاویری که از این مناطق میاد بیرون اغلب با کیفیت پایین هست، در بین اونها گاهن ویدیوهای سالهای گذشته هم منتشر میشه که این راستی آزمایی این ویدیوها رو بسیار سخت میکنه. اما خب خوشبختانه در سالهای گذشته هم به واسطه اعتراضات تعداد زیاد اعتراضاتی که در ایران شکل گرفته و هوشمند شدن شهروندان، اونها اغلب روی ویدیوها سعی میکنن صحبت کنن، مکان و تاریخ رو بگن، که این تا حد زیادی میتونه دست رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران رو باز بکنه برای تایید اونها. اما خب جدا از همه این مسائل، ما میدونیم وقتی که این قطع ارتباط دنیای داخل ایران با دنیای خارج پیش میاد، ما هیچ گونه راه ارتباطی حتی با برخی از منابع محلی هم نداریم. برای همین ناگزیر هستیم که اکتفا بکنیم به آنچه که در تصاویر میبینیم، سعی بکنیم از طریق داده هایی که این تصاویر به ما میدن، صحبت هایی که روشون میشه، افرادی که در تصویر حضور دارن، نیروهای امنیتی که در تصویر حضور دارن و اماکن، سعی بکنیم بفهمیم که این اتفاقات در کجا داره شکل میگیره و چطوری داره اتفاق میفته.
فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار در هلند. اعتراضات ایران همانگونه که اشاره شد از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت در شهرها و مناطق استان خوزستان آغاز شد، اینک وارد دهمین روز شده و تجمعات و تظاهرات اعتراضی در مناطق، شهرها و استانهای گوناگون کشور گزارش شده. تجمعات هفتگی بازنشستگان و مستمری بگیران هم امروز در شماری از شهرهای ایران پیگیری شده است. در مورد اعتراضات ایران گفتمانی داریم. میهمانانمان فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار، و مهدی گلرو، فعال حقوق زنان هستند، هر دو در سوئد. خانم روستایی، با شما آغاز می‌کنیم. بفرمایید که اعتراضات ایران که اینک وارد دهمین روز شده، در مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی چگونه بازتاب یافته؟ بازتاب این اعتراضات رو در عرصه بین‌المللی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تا اونجایی که من مطلع هستم، یک کلیتی وجود داره مبنی بر اینکه حال و روز جمهوری اسلامی خیلی خوب نیست و اینجا بحران زیاده. اما اینی که مشخصا روی این تظاهرات و این درگیری های 10 روزه یا به عبارت اعتراضات مردم فکوس شده باشه یا تمرکز رسانه‌ای شده باشه، من اون رو نمیبینم. یه توضیحش هم اینه که انقدر از این کشورهای مثل ایران یا مثلا عراق، انقدر اخبار بحران‌های ادواری منتشر میشه که در واقع اون بخش در واقع دروازبانی خبر معمولا به حوزه جغرافیایی 1% فضای خبری میدن، بیش از اون شما نمیدونید مثلا خبرهای ایران زیاد منتشر بشه. در نتیجه بیشتر یک بحران داخلی است تا اینکه در سطح جهان یا رسانه‌های مهم و مطرح بهش پرداخته باشن و بخواد توجه جهانی رو جلب کنه. همچنان مسئله ایران، مسئله برجام، مسئله تحریم هاست، اونها هم در واقع در حاشیه بحران اوکراین قرار میگیره. شما اگر بچینید میبینید که هیچ خبری نمیتواند بحران اوکراین رو در حاشیه ببره یا تحت تاثیر قرار بده.
در میان خانم روستایی، میدونیم که خب در خود داخل رسانه‌ها با محدودیت‌های ممیزی و سانسور روبرو هستند، در خارج پوشش خبری اعتراضات ایران که الان نزدیک 2 هفته است، بیش از 1 هفته است، 10 روز، امروز 10 روز جریان داشته، گذشته از حالا گمان زنی هایی که وجود داره، میبینیم وقتی صحبت میشه گفته میشه که خب توجهی نیست به مسائل داخلی ایران، گاه آیا این میتونه از این رو تعبیر بشه که اصلا این خبرگزاری‌ها برای نمونه اگه بخوایم مقایسه کنیم با تحولات ایران در سال 57 که پوشش خبری تظاهرات و اعتراضات در ایران در صدر رسانه خبری قرار داشت، اکنون که همچین چیزی آنچنان مشاهده نمیشه، آیا این حاکی از این میتونه باشه که این خبرگزاری ها در واقع دفتر و خبرنگار و اینا در ایران ندارن یا با محدودیت های حاکمیت در ایران مواجهن؟
سوال شما اساسا یک مشکل داره و اون اینه که این بحرانی که الان در ایران به وجود اومده رو شما با سال 57 مقایسه میکنید. بحران سال 57 بحرانی بود که خب بسیار بسیار بزرگ و معادلات جهانی رو داشت تغییر میداد. اگر قرار بود که ایران که بهش میگفتن ایالت 51 آمریکا از دست مثلا سیستم آمریکا خارج بشه وارد یه مجموعه دیگری بشه، خب خیلی اتفاق بزرگی این رخ داد. این سایز این بحرانی که الان مسئله گرانی ها هست اینقدر بزرگ نیست که جامعه جهانی یا رسانه ها اینجوری بهش بپردازن. و این تئوری توطئه هم نیست اینکه احتمالاً یه مشکل خاصی باشه. این بحران در نگاه رسانه های بین الملل یک بحران در کنار همه مسائل دیگری کشورهای جهان سوم دارن و ایران که متاسفانه مرتباً در صدر اخبار قرار داره، اما نه برای مسئله گرانی، نه برای مردم، حتی نه برای شکست در واقع نقض موارد متعدد حقوق بشر. معمولاً فوکوس فعلا تو دنیا و تو رسانه ها مسئله برجام هست و در واقع مذاکرات، بخشیش دیگه اصلا خبر خاصی نیست. اتفاقا ایرانی ها فکر میکنن که مسئله ایران و تحولات ایران در صدر همه اخبار دنیا، اصلا از این خبرها نیست. و یک دلیلی هم که فکر میکنن که شاید از خارج کمکی برسه برای اینکه معادلات داخلی تغییر پیدا کنه همینه، اما اصلا اینطور نیست. من فکر میکنم این انعکاس زیادی پیدا نکرده به لحاظ اینکه این بحران گرانی و اعتراضات مردم هنوز نتونسته به جایی برسه که معادلات قدرت در ایران رو تکون بده و تهدید بکنه.
خانم گررو، میدونیم که طی بالغ بر 4 دهه گذشته، در واقع پس از بهمن 57 به فاصله چند هفته، زنان، بانوان، دختران در کشور میشه گفت کلیه اون حقوقی رو که داشتن رفته رفته از دست رفته دیدن. اکنون در اعتراضاتی که همواره در سالهای گذشته در کشور جریان داشته، بانوان، زنان و دختران نقش چشمگیری داشتن، حتی پیشگام بودن. اکنون در این اعتراضات هم در تصاویری که منتشر شده و تایید شده موثق بودنشون، زنان و حضورشون در این اعتراضات قابل توجهه. نقش زنان رو در اعتراضات ایران چگونه میبینین؟ خانم گلرو؟ بله، با خانم گررو فعال مدنی و حقوق زنان در گفتگو هستیم. امیدواریم که بتونیم صدای ایشون رو داشته باشیم در گفتگویی که درباره اعتراضات ایران داریم. البته انگار تماس ما با خانم گررو قطع شده، نمیدونم که هماکنون آیا ایشون رو داریم یا نه. خب ادامه میدیم با خانم روستایی. خانم روستایی، اکنون پس شما اعتراضات جاری در کشور رو در حد و اندازه‌ای نمیبینین که در واقع اون انعکاسی رو که در عرصه بین المللی باید داشته باشه در منابع خبری پیدا بکنه؟
قطعا همینطوره. هنوز باید منتظر بشیم که آیا این تبدیل به یک بحران ملی میتونه باشه، بحران ملی که توجه جهانی رو جلب کنه. هنوز این اتفاق نیفتاده.
خب الان ما که در دهمین روز اعتراضات ایران هستیم، این مطالباتی رو که در این اعتراضات، شعارهایی که مطرح شده در نقاطی که خب یک سری از شهرهایی که نامشون گزارش شده شهرهای عمده هستن، مانند شیراز، مانند دزفول، مانند نیشابور، مانند اردبیل، ولی شهرها یا مناطقی هم نامهاشون گزارش شده که در واقع شهرهای کوچکتر هستن، کوچک هستن. چرا این گونه است؟ چرا این اعتراضات در مناطق در واقع شهرهای کوچکتر اینطور برجسته هست؟
توضیح کاملا طبیعی داره. شما اگر نقشه مشاغل رو در ایران، یعنی که چند درصد از مردم ایران به امکانات و تسهیلات و رشد نسبی اقتصادی دسترسی دارن شما نگاه میکنید، یعنی که شهرهای کوچیک بسیار محروم هستن. شهرهای کوچیک کمتر به منابع دسترسی دارن، ارتباطاتشون کمتره، بخش خدمات تقریبا وجود نداره. در نتیجه وقتی که قیمت ارزاق گوشت یا روغن یا بنزین افزایش پیدا میکنه، فشاری که روی مردم شهرهای کوچیک و حاشیه نشین یا مثلا سیستان و بلوچستان وارد میشه، این فشار این بحران براشون اصلا قابل مقایسه نیست با بحرانی که مردم تبریز، تهران یا مثلا اصفهان دارن. شهرهای بزرگ به صورت نسبی همیشه یه طوری مشکل اقتصادیشون حل میکنن، اما شهرهای کوچیک، روستاها و شهرهای حاشیه‌ای و پرتوفتاده، اینها در واقع در بحران اقتصادی غرق میشن. برای همین شما اعتراضات در شهرهایی رو میبینید که اصلا اسمشون رو هیچ موقع نشنیدید، اما در واقع بحران در اینها انعکاس بسیار شدیدتری پیدا میکنه.
خانم گررو، امیدواریم که شما رو هم اکنون روی خط داشته باشیم. ارتباطمون قطع شد. پیشتر در ارتباط با صحبتی که با خانم روستایی داشتیم در مورد اعتراضات جاری در کشور، اشاره شد که خانم روستایی عنوان کردن که این اعتراضات در اون حد و اندازه هنوز نیستش که انعکاس وسیع در خبرگزاری های بین المللی داشته باشه، گرچه که خبرگزاری ها گزارش کردن اعتراضات در ایران رو، ولی با توجه به این که از بهمن 57 یعنی بالغ بر 40 سالی که میگذره از اون زمان، بانوان در کشور، زنان و دختران حقوق خودشون رو رفته رفته همه رو از دست رفته یافتند و با تبعیض‌های روزافزون در از طرف حاکمیت در کشور روبرو هستند. در اعتراضاتی که در کشور جریان داشته، همواره نقش بانوان، زنان و دختران برجسته بوده، قابل توجه بوده، حتی پیشگام بودند. اکنون در این اعتراضات، در تصاویری هم که منتشر شده و مورد تایید قرار گرفته صحتشون، زنان درش حضور دارند. نقش زنان رو در اعتراضات ایران شما چگونه میبینید خانم گررو؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم روستایی عزیز. اینکه یه نکته رو در مورد عکس العمل خبرگزاری های بین المللی قبلش اشاره بکنم، اینکه خب به هر حال الان توی بسیاری از کشورهای جهان، مثلا همین الان تعداد کشته هایی که توی سریلانکا وجود داشته به خاطر اینکه درخواست کنارگیری نخست وزیرشون داشتن یا جنگ اوکراین، اینها همه باعث میشه که میزان تمرکز خبرگزاری های جهان روی اخبار کشورهای مختلف کاهش پیدا کنه. ما فکر میکنم این مسئله اصلی و مهم نیستش توی اعتراضات، بلکه مسئله مهم در اعتراضات اینه که بشه اینها رو به شکل زنجیره هایی که جدای از هم هستن، همونجوری که اشاره شد در شهرهای جدا از هم و پرت هستن و شهرهای بزرگ اونها نپیوستن، این شهرهای کوچیک بتونن یه حلقه از ارتباط بین خودشون رو داشته باشن. چیزی که در آبان 98 توی روزهای آخر که کشتار بالا گرفت داشت اتفاق میافتاد و تقریبا شهر افراد در شهرهای کوچیک داشتن با همدیگه ارتباط برقرار میکردن، ولی خب با اون سرکوب جدی که صورت گرفت، خب همونجا دیگه این مسئله پایان یافت. حالا توضیح هم زیاد داره که بعدش چرا ادامه پیدا نکرده یا ادامه پیدا کرده یا نه. اما در مورد حضور زنان، از تمام این سالها، از همون روز اول بعد از انقلاب شما ببینید اعتراضات زنان رو، تا اعتراضاتی که در دهه 60 وجود داشته در سازمان‌های مختلف سیاسی بوده، کشتاری که در دهه 60 اتفاق افتاد و زنان بخشی از اون بودن، تا همینطوری در تاریخ حالا جمهوری اسلامی در همین دوره که میایم جلو، می‌بینید که زنان نقششون پررنگ بوده. علارغم اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواست صدای زنان رو بشنوه و احکام سنگینی که شما می‌بینید به زنان داده میشه، زندان‌هایی که سعی می‌کنه برای زنان سخت‌تر و سخت‌تر بکنه، به خاطر اینه که نمی‌تونسته بپذیره که با وجود تمام تلاشی که کرده در طی این 40 و چند سال، نتونسته زنها رو برگردونه به خونه ها و توی آشپزخونه ها. و میبینیم که توی تمام این اعتراضات از سال گذشته در خوزستان تا اصفهان به خاطر زاینده رود، تا تمام این اعتراضات صدای شعار دادن زنها بلند هست. من فکر میکنم این خیلی خودش شکست بزرگی برای جمهوری اسلامی هستش، پیروزی بزرگی برای زنانی که توی این فضای سرکوب تونستن ادامه بدن و در واقع در عرصه اجتماعی حضور داشته باشن. و جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم که میتونه این رو به راحتی قبول بکنه و سرکوب‌ها رو در مورد زنان تشدید هم خواهد کرد.
در داخل حاکمیت خانم روستایی، الان شما فکر میکنین که در قبال اعتراضات جاری، خب اونگونه که گزارش ها حاکی بوده، یک جور این اعتراضات رو چندان جدی نمیدونن یا کم اهمیت وانمود میکنن، فکر میکنین چه بحث هایی در داخل حاکمیت الان میتونه جریان داشته باشه در قبال اعتراضات جاری؟
اتفاقا سانسور خبری بسیار جدی و فضای امنیتی که در رسانه ها تحمیل کردن، این باعث میشه که ممکنه فکر کنن که این بحران هم مثل بحران های دیگری است دیگری و میگذره. ببینید، اومدن یک وزارت اطلاعات اطلاعیه‌ای داده به رسانه ها که از جراحی اقتصادی و سرکوب خشونت آمیز و لغت های حساس استفاده نکنن، برای اینکه میترسن که اوضاع از کنترل خارج بشه. هم سال 88 هم 98 و هم امروز جمهوری اسلامی میدونه که بالاخره یک کدوم از این بحران ها میگیره، یک کدوم از این بحران ها بالانس این سیستم رو به هم میزنه و این سیستم دچار مشکل جدی میشه. اصلا حاضر نیستن ریز کنن، به همین دلیلی که قبل از اینکه به نظر من تصمیم بگیرن برای اینکه یک کالای اساسی مثل بنزین یا گندم یا قیمت گوشت و لبنیات رو افزایش بدن، قبل از همه سازماندهی سرکوب رو انجام میدن، چون نگران هستن که ممکنه واقعا اوضاع از کنترل خارج بشه و در مواردی هم که اوضاع از کنترل خارج میشه، اما در هر حال اینا تلاش میکنن که از طریق سازمان سرکوبشون یه جورهایی بتونن قضایا رو کنترل کنن. اما من هنوز اعتقاد دارم که بالاخره یک کدوم از این بحران ها جمهوری اسلامی رو به تله خواهد انداخت. حتما
خانم گورو، همه جامعه ایران طی دهه‌های گذشته بعد از بهمن 57 هزینه سنگین و حتی جانی دادند، به ویژه بانوان، زنان و دختران ایران که تحت شدیدترین تبعیض‌ها و در واقع محدودیت‌هایی قرار داشتن که شاید در تحت دو سه تا حاکمیت در عرصه بین المللی اکنون مشاهده میشه. شما خیلی امیدوار بودین نسبت به احقاق حقوق زنان. در گذشته اعتراضاتی که بوده یک جوری با این سرکوب‌های خونینی که شده بود، سرکوب‌های شدید، یک فضای ناامیدی رو بر جامعه حاکم کرده بود. اکنون با توجه به هزینه سنگینی که جامعه ایران به ویژه بانوان به عنوان پیشگام این جنبش زنان ایران متحمل شده اند، میشه امیدوار بود که در مقطعی بالاخره از این وضعیتی که دهه ها حاکم بوده بر کشور بتونن سرفراز بیرون بیان، همونطور که البته سرفراز بودن همواره؟
ببینید، اینکه چه زمانی قراره که جنبش زنان به خواسته های خودش برسه در ایران، قابلیت اینو نداره که بخوایم حالا پیش بینی بکنیم که چه زمانی ممکن این اتفاق بیفته، چون توی تمام کشورهای دنیا به همین شکل بوده. کشورهایی که امروز میبینیم که خود از حقوق و دستمزد برابر تا سقط جنین تا تمام قوانینی که به نظر میاد که خیلی غیر ممکن بوده 100 سال پیش، امروز وجود داره تو این کشورها، در طی یک شب و یک روز و یک ماه به دست نیامده، بلکه یک تلاش مداومی بوده. مهمترین نکته ای که من رو خیلی امیدوار میکنه توی شرایط فعلی که زنان قرار دارن توی ایران و فکر میکنن در طی 10-15 سال اخیر این مسیر پیموده شده، اینه که برخلاف مسیری که ما هم در انقلاب مشروطه طی کردن زنان و هم در انقلاب 57 طی کردن که خواسته های سیاسی در اولویت قرار گرفت و گفته شد که فعلا مسئله زنان و مسئله برابری خواهی باید کنار گذاشته بشه، فعلا بریم سراغ این که مشروطه چی میخواد یا انقلاب اسلامی چی میخواد یا عدالت چی میخواد یا ملی شدن صنعت نفت، و همیشه در اولویت دوم قرار گرفتن. اما این بار زنان چون خودشون در عرصه اجتماعی حضور دارن، دیده میشن، صداشون شنیده میشه، دیگه خودشون تحمیل دارن میکنن به این شرایط و در آینده ایران هر اتفاقی که بیفته و هر تغییری که ایجاد بشه، زنان خودشون رو بخشی از اون آینده و بخشی از اون تغییرات میخوان و دیگه نمیتونن مثل گذشته سیاسیونی باشن که بخوان اونها رو کنار بذارن و بگن که بعداً به اولویت های شما هم رسیدگی میشه. این فکر میکنم مهمترین دستاورده که در این 10-15 سال اخیر به ویژه تونسته جنبش زنان در ایران بهش برسه، که خودش رو به یکی از بخش های اصلی خواسته های آینده ایران تبدیل بکنه.
سپاسگزاریم. مهدی گلرو، فعال حقوق زنان، فرزانه روستایی، روزنامه نگار، هر دو در سوئد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122112 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.